بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین جلسه کتاب قصاص از لمعه جلد دوم، صفحه 375، سطر 17، استاد اشتهاردی، 15/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. في العيون جيم دو صاد هشتاد دو، حديث ابدا، راوي آخريش محمد ابن أبي يعقوب البلخي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له لأي علة صارت الإمامة في ولد الحسين عليه السلام دون ولد الحسن عليه السلام؟ این سوالی که این راوی بر حسب نقل صدوق علیه الرحمه در عیون از حضرت رضا، از محضر حضرت رضا سلام الله علیه کرده است، خیلی شایع است، زایع است و شایع که چرا امامت در فرزندان حسین باقی مون و در فرزندان حسن امامت نبود، با اینکه حسن، امام حسن مصطفی سلام الله علیه، سبت اکبر بوده است. و بر حسب نقلی که محدث قومی در نفس المحموم از لحوف سید ابن طاووس نقل کرده است، روز عاشورا سید شهدا که میخواست دلداری بدهد حضرت زینب سلام الله علیها را که بیتابی میکرد و گریه میکرد، از جمله فرمود که آسمانی ها میمیرند و زمینی ها میمیرند و هیچ کس باقی نمیموند، و اون چند تا را شماره کرد، فرمود جدم از من بهتر بود مرد، پدرم از من بهتر بود مرد، مادرم از من بهتر بود مرد، برادرم از من بهتر بود مرد، و برای همه صبر کردی و برای منم باید صبر کن. امام علیه السلام بر حسب حالا تعارف نمی کنه که خواسته باشد که مبالغه گویی کند، مثل ما که مثلا به یک کسی میگه مخلصتم، مخلصش نیست، زیاده، این عبارت زیادیه، به همون اندازهی که هست ما اکتفا نمی کنه. اما ائمه علیهم السلام مبالغه گویی ظاهرن که از حد تجاوز کند با کسی حرف بزنن نمی کنه. و بر حسب این نقل سید الشهدا اقرار کرده است که اخی خیر منی، برادرم از من بهتر بود. و خب معذالکه امامت در فرزند اکبر و در سبت اکبر نمونده است. چرا؟ البته روایات متعددی هست. این روایتی که از حضرت رضا سوال کرده است، حضرت یک جور دیگه جواب داده است، یعنی برخلاف انتظار ماها که یک چرایی براش بگوید. خب در زیارت سید الشهدا سلام الله علیه هست که خداوند چند چیز را عوض شهادت قرار داده است. یکی ان شفافی تربتک، دوم دعا استجابت دعا تحت قبتک، مثلا یکی شفاعت، یکی هم ائمه از فرزندان توست. از این عبارت استفاده میشد که این اثر شهادت است، یعنی چون شهید شده است و خداوند عالم امامت را در فرزندان این قرار داده است. در زیارت وارث هم اشهد ان الائمه من ولدک، گواهی میدم که امامان همه از فرزندان تو هست. و نظائری ها از لابلای قصص و تواریخ و روایاتی که وارد شده است استفاده می شود که این مقداری شهادت حضرت تأثیر کرده است در این اراده ازلیه پروردگار و این تقریبا اثر طبیعی و اثر وضعی است که کسی که شهید می شود همینطوری که بل وجدان انسان می بیند که محبوبیتش در نظر مخلوق زیادتر می شود، شاید به حسب واقع این محبوبیتی که در قلوب مردم هست نسبت به شهید سر منشأش محبوبیتی است که از جانب خداوند عالم شروع شده است، بنابراین که همه صفات کمالیه بنابر نداره، حتمیه خاطر جان، صفات کمالیه منتهی میشد به ذات باری تعالی، یعنی کرم و رحم و رأفت و سایر صفات کمال که بندگان خدا هر کس به اندازه ظرفیت وجودی خودش دارد از اون دریای بی پایان گرفته شده است. به فرض هر ظرفی به اندازه خودش مظروف را در خودش قرار داده، ظرف دل پیغمبر اسلام با ظرف دل علی ابن ابی طالب با ظرفهای دیگر با هم فرق دارد. او رحمتون للعالمین است، برای اینکه مظهر تام پروردگار است و خداوند چون رحمان است و رحیم است مظهر تامش پیغمبره. به مراتب که تنزل بکند اون وقت یه خورده هم رحم تو دل ما هست، اون وقت این یه خورده رحم هم سر چشمش از ذات مقدس ربوبی است. سایر صفات کمالیه هم از این قبیله که از جمله انسان دوست دارد، اینی که شهید شده است در راه خدا دوست دارد، دوست. این دوستی را اگه منتهی کنیم به دوستی خدا معناش نیست که این دوستی سرچشمش از اونجاست. اون وقت این بگیم اینجوری اثر کرده این شهادت ولو بر حسب وظیفه خودش رفتار کرده از این جهت بوده، چنانچه از بعضی روایات استفاده میشه. لیکن جوابی که در این روایت حضرت رضا سلام الله علیه داده است یک جوابیش که تقریبا از قبیل مشت نمونه خروار است، چنه او حضرت یک جوابی داده است که نباید انسان از این سوالات بکند تا نیازی به شنیدن جواب داشته باشد. بسیاری از سوالاتی که در ذهن انسان خطور میکند به خیالش که این جوابش اونجا خدا و پیغمبر آماده کرده است و این مطابق فکر من و مطابق مغز من و مطابق ظرفیت وجودی من اون جواب باید سازگار باشد، و چون وقت ظرف ها مختلف است تردن و نقزن و اکسن همش مورد هجوم قرار می گیرد، از این جهت نمیشد که برای این گونه اموری که واقع شده است انسان یک جوابی که با همه ظرفها جور در بیاد، با همه افکار عمومی و اندیشه های مختلفی که بشر دارد اهم از متشرع و غیر متشرع تناسب پیدا کند. این دسته می پسندن اون دسته نمی پسند، همین علتی را که ذکر می کنند دسته مسلمین ممکنه از باب این که تسلیمند و مسلمان بپسندند، غیر مسلمین نپسندن، مسلمین هم مؤمنینش بپسندن غیر مؤمنینش نپسندن، مؤمنین هم اونایی که مطابق با مذاق خودشون هست بپسندن و مطابق با مذاق خودشون نیست نپسندن، الا ماشاءالله فرق و گروه های مختلفی که الناس معادن و کمعادن ذهب و الفضه مختلفن، و اون وقت این معادن اگر مختلف شد یک قدر جامع ما بین قیر و طلا نمیشد جورش رو که هم با قیر که یکی از معادن است بسازد هم با طلا که مثلا فوق اکثر معادن است بسازد، اون وقت این متعدد مختلف متباینن با هم دیگر. از این جهت شاید این جوابی که حضرت رضا سلام الله علیه به این محمد ابن یعقوب بلخی که سوال کرده است داده است، در جاهای دیگر این نمره سوالات باید اعمال کرد همین جوابی که حضرت فرموده است. و اون این است که حضرت رضا جواب داد که پس دانی که او سوال کرد که لأی علت صارت الامامت فی ولد الحسین علیه السلام دون ولد الحسن علیه السلام، فقال لأن الله عز و جل جعلها فی ولد الحسن دون بله فی ولد الحسن علیه السلام ولم يجعلها في ولد الحسن علی لأن الله عز و جل جعلها في ولد الحسین علیه السلام ولم يجعلها في ولد الحسن. اگه ما باشیم و اون عنوان طلبگی که داریم میگیم این مصادره به مطلوب است، یعنی دلیل عین مدعاست. راوی پرسیده است که لأی علت صارت الامامت في ولد الحسین دون ولد الحسن، حضرت فرموده لأن الله عز و جل جعلها فی ولد الحسین ولم یجعلها فی ولد الحسن. همین میخواسته بپرسه دیگه، همین میخواسته بپرسه که چرا جعلها. حضرت فرموده برای اینکه خدا اینجوری کرده. و دنبالش که جمله دیگری میفرماید وقت این توضیح این میشد، دنبالش میفرماید والله لا یسأل اما یفعل، خدا که پرسش نمیشد از کارهایی که میکنه. هر کسی هر کاری میکند پرسش دارد. و قفوهم انهم مسئولون، در روز قیامت میگه همه را از دم نگه دارید، انبیا و اولیا همشون مسئولن. بله ولنسالن الذین ارسل الیهم ولنسالن المرسلین، هم مرسلون الیهم که ماها هستیم مورد سوال واقع میشیم، هم مرسلین که انبیا هستن مورد سوال واقع میشیم. و آیات دیگه زیاد داره که از دم مورد سوال، اما والله لا یسأل اما یفعل، اما از خود خدا کارهای خود خدا دیگه سوال نمیشد. از کارهای ما سوال میشد که چرا اینجوری کردی چرا اینجوری نکردی، و اما از کارهای پروردگار و مخصوصا کارهایی که مربوط به اساس دیانت و اساس شریعت و اساس امامت و ولایت است، اصلا جای سوال نی. این همون است که مرحوم آقای آخون رضوان الله در کفایه که در بحث طلب و اراده اون وقت عرض کنم که میگد که قلم اینجا رسید و سر بشکست و لا یسأل به این که لما جعل الانسانو انسانا و لما جعل الهمارو امارا، اون جعل اولی به هرچی که تعلق گرفت دیگه، چرا انسان را انسان قرار دادن و چرا اون یکی راه ناطق قرار ندادند و صامت قرار دادن، این چرا نداره. آن خدمت مرحوم آیت الله خونساری، آشد احمد خونساری رضوان الله علیه که در قم بودن، شرح تجدید نقداری، ایشون در یه جای هست که راجع به ترجیح بلا مرجح و ترجیح بلا مرجح و فران به نظرم نقل میکردن از مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، میرزا محمد حسن شیرازی، که ایشون فرموده بود برای این که اگر چنانچه هر علتی را برای چیزی ذکر بکنن همون علت دوباره علت دیگه داره. مثلا مثال زده بود به طوری که ایشون نقل کرد، یه بنده یادم است، فرموده بود که خداوند قرار داده است که خورشید از طرف مشرق طلوع میکنه. حالا ما بگیم که خورشید چرا از طرف مشرق طلوع میکنه و در طرف مغرب غروب میکنه؟ خب اگه خدا عکسش کرده بود باز همین چرا بودی؟ حالا اگه خورشید از طرف مغرب طلوع میکرد بازم چرا داشت که چرا از مغرب، از شمال بود همین چرا بود؟ بالاخره از یه جا باید طلوع کند که یا مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب، هر چهار طرفش خب چرا دارد دیگه. پس بنابراین هیچ یک از اینا چرا ندارد، به جز یه مطلب تکوینی است که نظام کل به اصطلاح آخون رحمت الله علیه اقتضا کرده است که این تنظیمات و این ترتیبات داده شود. نظام کل وقتی که مطلبی را اقتضا کند این دیگه لمه و بمه ندارد. اگر در علم ازلی از اول گذشته است که این امامت در ولد امام حسن باقی میماند، علم ازلی دیگه چرا ندارد. اون علم ازلی ذاتی این ذاته، مثل این که آدم بگه چرا خدا هست، چرا خدا هست دیگه نداره، خدا هست دیگه، اون دیگه چرا ندارد. همه چیزها منتهی به ذات میشد، اما ما به ذات میگن لا یا علل. در جاهای دیگه هم مثال میزنن، چربی هر چیزی به روغنه، روغن چه چربه؟ نمیتونه. شوری هر چیزی به نمک، نمک چه شور؟ خب اون به ذات که منتهی شد دیگه اون چرا میگن ندارد. بقیه چیزها ما بالعرض به اصطلاح اونها ینتهی الی ما به ذات، اون چه که بالعرض چربه و شوره و فلانه اینا چرا دارد؟ این چرا شوره نمکش زیاده؟ چرا نمک شوره؟ چرا چربه روغن دارد؟ چرا روغن چربه؟ این دیگه چرا ندارد؟ بنابراین اگر منتهی بشود به جعل اولی الهی و به علم ازلی و علم پروردگارم، این ذات پروردگاره، همینطوره که ای ذاتش عرض کنم که معلل نیست، صفات ذاتیه پروردگار هم، بلکه صفات فعلیه پروردگار، کلیه صفات پروردگار، ایناش کنم دیگه نمیشه معلل باشد، چرا داشته باشد. بنابراین این نحوه سوالات را اگر هم یه وقتی ماها گرفتار شدیم، یه کسی از ماها کرد، جواب ندیم یه چیزایی بگیم، مثلا همطوری یه چیزی بگیم که خب خدا اینجوری کرده. مثلا اگر بگن نماز صبح چرا دو رکعت شد و نماز مغرب چرا سه رکعت شد و نماز ظهر چرا چهار رکعت شد، چرا کنم چرا خداوند عالم همینجوری کرده، او را گفته دو رکعت، او را گفته سه رکعت، او را گفته چهار رکعت، اگر عکسش کرده بود اما عکس بود. و این عرض کنم که مسئله چراها گاهی وقتا همینی که مطابق مذاق شنونده جور در نمیاد، نمیپسنده. اگر بگن علت شهادت سید الشهدا بوده، در دنیا در میان انبیا اولیا شهدا زیاد بودن، و اگر بنا باشد که شهادت علیت پیدا کند برای بقاء امامت، خب این عرض کنم که ماده نقض دارد. و علاوه بر این ما عقیدمون این است که در حق ائمه علیهم السلام که در اصول کافی در کتاب الحجه یه بابی دارد، باب و ان الائمه علیهم السلام کلهم قائمون به امر الله، باب این که ائمه علیهم السلام همشون قیام به امر خدا کردن، کیفیت قیام ها مختلف بوده، امام حسن هم قیام کرده، امام حسین هم قیام کرده، قیام امام حسین اینجوری بوده، قیام امام حسن اونجوری بوده است که پای منبر بنشیند و معاویه و خطیب معاویه برد بالای منبر به علی ابن ابی طالب ناسزا بگوید و حسن وظیفه داشته باشد حرفی نزند. و همین امام حسین است که قیام کرده، برادرش را تیر بارون کردند، گفت برادرم وصیت کرده است که به اندازه یه محجمه دم، یعنی اون خومی که خونگرها پشت آدم میگیرند و چیز میکنن، هجامت میکنن، به اندازه خون هجامت در دنبال جنازه من راضی نیستم خون ریخته شود. همه بنی هاشم را آرام کرد، با اینکه همین حسین دید. این همین حسین. امام حسن مجتبی وقتی که از دنیا رفت، مادامی که معاویه زنده بود، جمع شدن گفتن که حالا برادرت مصالحه کرده بود، شما که مصالحه نکردی، خوبه خروش کنیم و بزنیم و بکشیم اینا. امام حسین دو سال بعد امام حسن که از دنیا رفت، بلافاصله که معاویه نمود، بعد از مرگ معاویه سید الشهدا وظیفش عوض شد، فرمود چون برادرم مصالحه کرده تا 10 سال متارکه جنگ باشد، من باید مطابق عهد برادرم رفتار بکنم. و اینا یک وظائفی از جانب پروردگار داشتن که تخطی نمی کردن و هوای نفس و خواسته های مردم و تقاضاهای مردم را مقدمه بر اونش که وظیفه واقعیشون بوده نمی داشتن. بفضل در نظر عامه مردم این است که این مثلا اسمش را می زنیم قیام، اون را اسمش را می زنیم قیام، این را اسمش را نمی زنیم قیام، و الا از لسان اهل بیت رسیده است به اینکه ائمه علیهم السلام کلهم قائمون به امر الله، همشون به فرمان الهی قیام میکنن، بفضل کیفیت قیام ها مختلفه. بنابراین ما اگر علت را این قرار بدیم که امام حسین قیام کرد، امام حسن قیام نکرد، اون وقت شبیه اون مقدسین زمان خود امام حسن میشد که میامدن خطاب میکردن السلام علیک یا مذل المؤمنین، تو قیام نکردی و مؤمنین را ذلیل کردی. و این امضای اون ناسزاهایی است که کفار و خوارج اون زمان به امام حسن عزمی داشتن. و ائمه علیهم السلام راضی نیستن که انسان یک امامی را دوست داشته باشد، اون یکی امام رو پایین بیاره. اینا همشون معصومینند و همشون هم به وظایف دینی و شرعی خودشون عمل میکنن. و یه جمله هم برای چیز عرض میکنم که تنزل بدید این مطلب را نسبت به علمایی که از زمان غیبت صغرا الى زمان نهازا آمدند و رفتند. اینا همشون اون چی که وظیفه داشتند و فهمیدن عمل کردند و فرض کیفیت وظائف و نحوه کردارشون رفتارشون بر حسب اختلاف زمان و مکان و حالات و توجهات مردم و اقبال مردم و ادبار مردم تفاوت میکنه. چنانچه امیر المومنین سلام الله علیه در اون خطبه نهج البلاغه بعد از کشته شدن عثمان فرمود اگر مردم هجوم به منزل من نکرده بودن و از اون طرف بدعت زیاد نشده بود لعلقیت و غاربه ها علا ساربه ها من افسار خلافت را به گردن اونی که داشت میکشید میبرد ویلش میکردن هر کجا. اما چون مردم اینقدر ریختن منزل من نزدیک بود حسنینم زیر پا پامال بشن گفتن دیگه شما ننشینید من قبول کردم این خلافت ظاهریه را زیر بارش رفتم. معلوم میشود که اقبال مردم دخالت داره. در هر زمانی که مردم اقبال کردن وظیفه همون عالم است که اقدام بکند و کوتاهی از ناحیه او نشود. و در هر زمانی که مردم را که در گوش نمیدن مثلا فران ما اون سنه 83 که عراق مشرف بودیم و روبروی اون صحنه حضرت سید و شهدا سلام الله علیه بازاری اونجا یه پیرنسی ها یا ماشرا بود میخرید. اون موقعی بود که بهبوهه ارز کنم که نهضت روحانیت به اصطلاح اون زمان بود که همشون نهضت کرده بودند و اعلامیه ها برخلاف میدادن. ما رفتیم جلو و اون بازار یه پیرهن بخریم از یه دوکنداری در عراق. اونجا صحبت شد که علمای ایران قیام کردند و ارز کنم که همشون اعلامیه میدند و بر علیه حکومت. و دوکنداره گفت خواهش میکنم از این صحبت ها نکنید، ما دوکنداره میخوایم کاسبی کنیم، کار به این حرفا نداره. آیا با این مردم علمای اونجا میتونن قیام کنن؟ اونی که میگه خواهش میکنم از این صحبت ها اصلا نکنید. حالا صحبت ها مربوط به عراق هم نبودا، صحبت ها مربوط به ایران بود، اونم نه همه ایران، علمای ایران، اونم علمای قم. میگفت خواهش میکنم ما کاسبیم، میخوان کاسبی کنیم، کار به این کار نده. اگر روحیه مردم اینجوری باشد آیا وظیفه عالم است که پاشدم اون شمشیر بزنم یه اولدورم و گلدورم و میکوشم و میخواشم خودشو میکوشم تا اون میشه؟ باید مردم باشن و ما بالاتر از اهل بیت که نیستیم. که ائمه ما علیهم السلام وقتی که به امام صادق سلام الله علیه روایت در اصول کافی است در کتاب الحجه به امام صادق عرض کرد یه کسی شما چرا خروج نمی کنید؟ فرمود ما کمک نداریم. عرض کرد ما شما 100,000 چیز داری؟ شیعه داری؟ حضرت تعجب گفت 100,000 شیعه داریم؟ گفت 200,000. فتیله نظر بالا خب یه دو هم بغلش میزن میشه 200. گفت 200,000 شیعه. فرمود 200,000 شیعه داریم؟ گفت نصف دنیا معکم، اصلا نصف دنیا با شماست. حضرت دیگه این رو نگفت یا هر قیه نزدیکی زور شد. راوی میگه حضرت فرمود که میل داری بریم تفریح تنزل بیابون بیرون مثلا؟ عرض کردم بله. فرمود که یه اولاقی آوردن یه اسبی، من میخواستم سوار اولاق باشم، حضرت سوار است. حضرت فرمود من سنم زیادتر، مناسب است که من سوار حمار بشم، تو جوانتری سوار اسب شو. من سوار اسب شدم، اونم سوار اولاق شد. ما همین رفتیم بیابون بیرون مدینه. زور شد، حضرت پایین آمد، وضو گرفت، منم میگه دنبالش نماز خوندم، وضو گرفت نماز خوندم. بعد روش کرد به پشت سر، دید یه بزگاله چران اونجا بزگاله میچروند. فرمود ما به عدد این بزغاله ها اگر شیعه داشتیم و تابع ما بودن در منزل نمی نشستیم. میگه من شمردم دیدم 17 تاست. اون که میگفت 100,000 و 200,000 و نصف دنیا معکم، میگه من شمردم 17 تا بزغاله است و معلوم میشه 17 تا هم نیست. فرمود به عدد این بزغاله ها اگر بود من در منزل نمی نشستم. حضرت امیر وقتی که اون روز پیشنهاد کردن که شما تا پیغمبر گوست دادی و چنان اینچنان شد، حضرت فرمود هر کس راست میگه فردا سرشو بتراشه بیاد. فردا 3 نفر سرشو تراشید که علامت این باشه که این با علیه، بقیه همه ایش کنون. گفتن نبادا مردم بگن این از اون یکی بدش میاد نیکه همطوری، برای مبادا مبادا. خب با این نمیشه تا آدم قیام، با 3 نفر که نمیشه آدم از کنم که چیز بکنم. اسباب عادیه خداوند عالم برای پیغمبران و ائمه بر حسب اسباب عادیه، نه بر حسب علم امامت. و شما اگر در ایام پنجشنبه و جمعه تصمیم بگیرید که در این کتاب‌های حدیثی که از اهل بیت رسیده است مطالعه بفرمایید و ساعات تعطیلی تو خودتون را مصرف کنید در مطالعه احادیث، بسیار از این چیزها به دست می آورید که ائمه علیهم السلام رفتارشون در زمانی که با اونها بودند و غیر اونها بودند، نحوه رفتارشون و وظیفهشون چجوری بوده. و اون وقت دیگه اون السلام علیک یا مذل المؤمنین و این حرفها را انسان یقین میکند، برای اینکه مطلب درست نیست. برای امام حسن مجتبی و معاویه نوشتند که اگر شما اجازه بدید ما حسن ابن همون شیعیان خودش را حسن ابن علی را دست بسته تحویلتون میدیم. با این جمعیت میشه آدم با معاویه مصالحه نکنه و مشارکت جنگ. بنابراین در هر کجای عالم پیش آمدی که میکند، ما باید معتقد باشیم که علمای ما از زمان غیبت صغرا که امام زمان علیه السلام دیگه در پس پرده غیبت کبرا قرار گرفت الا زمان ناهازا، هیچ کدوم کوتاهی در انجام وظیفهشون نکردن که عمدن اسلام را عقب بزنند و اسلام چی بشه و فلان. بر حسب اختلاف زمانها و مکانها هر کدوم به وظیفهشون افتخار میکنن. خداوند تبارک و تعالی تفضل فرموده است در این دوره ما به برکت این جوانها و به برکت این خون شهدا و تنها امام تنها کافی نبود و به برکت ازدهام عمومی جمعیت من العلماء و غیر العلماء، یک سره خداوند خواست به زمینه کارهای زشتی که خودمون دستگاه کرد و خودش خودش عقب زد، این خداوند این نعمت را به ما ارزانی فرموده است. و این اگه یه نعمتی خداوند به انسان مرحمت میکند، باید اون نعمت را شکر کند. شکرش به این نیست که ما قبلی ها را مذمت کند بگد از دم باطل بوده، نه، اگه باطل بود پس دور دین میمون، پس دور مذهب مونده، پس دور خواجه نصیر دین طوسی اون آخری خلیفه بنو العباس را توی گونی گذاشت و مارون تا مر، گفتن آخه آسمون خراب بشه زمین خراب بشه، گفت میمالونیم اگه زمین لرزه آمد که ویلش میکنیم دیگه، مارون تن تا مر و زمین لرزه هم نیامد. خب این کی این کار کرد؟ خواجه نصیر خواجه نصیر چیکار میکرد؟ لباس ارتشی میپوشید، جناب سرهنگ بود در خدمت هلاکو خان و شاه خدا بنده، اون وقت از قدرت او استفاده میکرد. علامه هلی با پسر همین شاه خدا بنده با پسر خودش در ایزاح الفوائد چند جا نوشته که در مسافرت این ایزاح الفوائد فی حل اشکالات القواعد چهار جلد اخیرا چاپ شده است، در سفر اینا نوشته است ما در همراه هلاکو خان در آذربایجان بودیم، این مسئله رو همچی کردیم، در مازندران بودیم همچی کردیم، در قزوین بودیم، چند جا اینجوری متفرقه اسم برده این اماکن را. در مسافرت این کتاب را نوشتن، هم کتاب می نوشتن، هم ترویج دین می کردن، هم ترویج مذهب می کردن. حالا شما مثلا شیخ علی پناهی در یک دهی پیدا کنید که این میل به اون دستگاه داشت و میل به چی داشت، اینا نمی شد که سرمشق برای عامه علما بگیم مجلسی چنین بوده و اخی یه بنده خدایی خب حالا از دنیا رفت نوشته بوده از دم اینا درباری بودن. این درست نی، شیخ بهایی و میرداماد و مجلسی و سلطان علما و آقا جمال خونساری و آقا حسین خونساری و همین طوری همه را هرچی که عالم اسمش بلد بود نوشته بود اینا درباری بودن. امام در نجف اشرف دادش بلند شد فرمود نگید اینا درباری بودن، اینا از قدرت استفاده میکرد، اینا از قدرت صفویه استفاده میکردن. قدرت صفویه در مشت مجلسی علیه رحمه بود که مذهب را اینقدر ترویج کرد و فلان. اینا درباری معناش که این نیست که اینجوری باشه. یکی دیگه هست در تهران بود، نمیدونم حالا مرده هست، 15 سال 18 سال پیش از من در خرم آباد بودم، یه مجله به نام دانش، مجله دانش را گذاشتم که بی دانشی توش پر بود. تو اون دانش نوشته بود برای اینکه شیخ محمد حسن اسلام که ماوگانی و چچیه نمیدونم شربیانی که آخوند خراسانی سید محمد کاظم یزدی چند تا از این علمای بزرگ نجف اشرف نوشته، همه موقوفات خور بودن، همه شون موقوفات میخوردن، فقط روش نیامده بود شیخ انصاری را نوشته بود الا شیخ انصاری. این وقت شغلش چی بود؟ اینه که نوشته بود اسمش محمد حسن بود، دام پزشک بود، یعنی اول آقا دلشون درد میکنه باید برن پیش این بگن که یه آمپول بزن بیم اول آقا خوب بشه.
این ورداشته نظریه میداد مال 150 سال پیش از این زمان شیخ انصاری سنه 281 از دنیا رفته و الان 1400 خورده ای 150 سال پیش از این نظریه میداد که اینا همه موقوفات خور بودن الا شیخ انصاری. خب اینا جرأت است، آدم جرأت حضرت فیل میخواد که این همه جرأت پیدا کند در حق بزرگان علما و این صحبت ها بکنه. و حضرت رضا که فهمونده است که برای اینکه خدا اینا قرار داده والله لا یسأل، یعنی خدا به وظیفه خودش رفتا کرده و دیگه چون چرا ندارد، لمه و به من ندارد. مراتب نازله خدا انبیا هستن، اولیا هستن، چرا در مثلا نسل انبیا در هارون مون در موسی نمون، با اینکه حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم بوده و هارون تقریبا به تقاضای خود حضرت موسی جعل نبوت برای او شده که اجعل هارون اخی وزیرا من اهلی، معذاله که نبوت بنی اسرائیل همه از فرزندان از کنم که هارون بوده. حضرت یعقوب 12 تا پسر داشت، حضرت یوسف خودش پیغمبر بود، نبوت از یوسف نمونده، از اون یکی ها مونده. نبوت حضرت یعقوب از حضرت یوسف نمونده، ابن یامین اون یکی پسرش که بوده از اون مونده. ما چی میدونیم آخه چرا؟ و این دلالت نمی کنه برای این که اون تقصیر داشته یا کوتاهی کرده یا این شرافتش زیادتره، نه، اینا یه علل و معلولات واقعیه ایست که عرض کنم که ماها نمیتوانیم درک بکنیم این واقعیات را. امیدواریم انشاءالله که مردم در این دوره ای که خدا عنایت فرموده است به برکت این خون شهدا و یکی از قدردانی های خون شهدا مردم را آشنا کردن به موازین اسلامی است، کما هو حق و اونجوری که باید به موازین آشنا بشوند. این چیزها را با مردم که سر کار پیدا میکنیم، به خصوص این جوان ها و دانش آموزا و اینا که این سوالاتی میکنند چله من و به من، از اساس مطلب بگیریم و متوجه کنیم. یک لمه و به ماهایی خودمون نگیم که ماده نقض اون وقت بیشتر از ماها بلده بگد این درست نیست به این دلیل، این درست نیست به این دلیل. از ثالثه لوشتره که فی قتلهی، اگر دو نفر زن یک نفر مرد را کشتن، بر حسب آیه شریفه که و کتب نافیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والعضن بالعضن والسن بالسن والجروح قصاص، در آیه دیگه هم دارد که الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا، هور به عوض هور، عب به عوض عب، انسا به عوض انسا. از این آیه شریفه استفاده می شد که اگر عرض کنم که زنی مردی را بکشد، این زن اگر چانچه دو تا زن جمع بشود یک مرد را بکشد، دو تا زن در مقابل یک مرد حساب می شد. بنابراین اگر دو زن اشتراک پیدا کنند در کشتن یک مرد،
میفهمان ولی اون مرد میتواند هر دو را بکشه و این دیه هم دیگه ندارد چیز زیادی را رد بکنند و بر او رد بکنند، به جهتی که دیه مرد 1000 دیناره و دیه زن نصف دیه مرد است 500 دیناره که انشاءالله بعدن زی خواهند فرمود، و اون وقت دو تا زن میشد 1000 دینار، یه مردم 1000 دیناره. بنابراین دو زن را ولی یه مقتول مرد میتواند که به عوض اون یه مرد بکشد بدون اینکه ردی در کار باشد، و اما اگر یکی از این زنها را کشت، یعنی دو تا زن یه مردی را کشته بودن، میفهمان یکی از این زنها را کشت، اون یکی زن این ولی یه مرد نصف چه سهمیش را رسیده، اون یکی زن که زنده مونده است باید که عرض کنم که تتمه دیه این چه چیز را بدهد به اون ولی مقتول و که بشد دیه تامه خودش که زنده مونده است، و اون وقت مقدار به اندازه ربع دیه کامله را هم بدهد به اون زنی که کشته شده است قصاصاً، به جهتی که دوتایشون شرکت داشتن در کشتن، این دوتایشون ولی مقتول یکی از این زنها را کشته است، هم ولی مقتول طلب دارد باقیشا و هم اون زنی که کشته شده است اولیای او طلب کار میشن از این یکی زن زنده، و همچنین اگر دوتا خونسا میفهمان اگر یک مردی را بکشن، خونسا همه کارهاش خونساست، از جملش همون دیهشه، دیه مرد 1000 دیناره، دیه زن 500 دیناره، دیه خونسا 750 دیناره، یعنی نصف مرد 500 دینار میشه، نصف زن 250 دینار میشه 750 دینار. پس بنابراین دو تا خونسا میشه یه مرد و نیم میشه، دو تا خونسا میشه یه مرد و نصفی. وقت مثل این که یه مرد و نصفی جمع شده یه مردی را کشتن، پس اون ولی یه مقتول میتواند این خونسایین را بکشد، ولیکن اگه این خونسایین را کشت 500 دینار بدهکار میشد و اون 500 دینار را باید رد بکند به ولی این مقتولین، یعنی ولی این خونسایینی که مقتولین بودن، و اگر یکی از این خونساها را کشت خب به اندازه 750 دینارش را وصول کرده، ربع دیه کامله را از اون یکی خونسا طلبکار میشه، اون یکی خونسا اون وقت باید که 500 بله نصف دیه خونسا را به این یکی خون به ولی این یکی خونسا بدهد و ربع دیه کامله را هم به اون ولی مقتول بدهد، و به همین ترتیب میفهمان که اینجوری است. میفهمان از ثالثه لوش ترک فی قتلهی، اگر شرکت پیدا کند در کشتن ذکر یعنی مذکر امرأتانه دو تا زن قتلتا به کشته می شوند به سبب اون مرد، ولا ردی در کار نیست، اینی که قبلا فهمودن زن را نمی کشند نه معناش نسی زن هر کاری بکنند نمی کشند، زن را برای خاطر ارتدادش نمی کشند، اگر زن مرتده شد تو بس حتی تتوبه او تموته، و اما سایر کارها مفسد فی الارض محاربه، سایر کارهایی که زنای محسنه میکنه اینا همه را میشد کشتش، و قتلتا بهی ولا رد، نباید این ولی مقتول ردی به این ولی امرأتین بکند، ازلا فاضل لهما، زیرا که زیادتی برای اون امرأتین اندیتهی یعنی از دیه اون رجل مقتول نیست، و لهو قتل واحدتن، و برای اون ولی مقتول هست بکشد یک از این امرأتین را، و ترد الاخرى، و رد بکند اون امرأه دیگری که زنده مونده است و 500 درهم 500 دینار مثلا دیش چیزه، رد بکند مقابل جنایتها، مقابل جنایتها کدومه؟ و هو دیتها، دیه خودش 500 دینار تمام دیه، این ردش کند علی ولی ولا شیء علی المقتوله، مقتوله دیگه بده طلب کار نی، بزنی سهم خودش کشته شده، ولوش ترک فی قتلهی خونسیان، اگر شرکت پیدا کند در کشتن اون مرد دوتا خونسای مشکل، مشکلان برای اینکه خونسای در مقابل خونسای واضح، خونسای واضح که در ارث خوندیم این بود که علائمی شرعاً قرار داده شده است برای تشخیص رجولیت یا انوثیت، در اون علائم اگر شد که میشه خونسای واضح ملحق به احدت طائفتین، و اگر نشد میشه خونسای مشکل، ولوش ترک فی قتلی خونسیان مشکلان قتلا بهی، این خونسیان هر دو کشته میشن به عوض مرد، ان شاء الولی، اگه ولی خواسته باشد، کما یقتل الرجلانه، چنانچه دوتا مرد اگه قاتل یه مردی باشن، خب ولی یه مقتول میده هر دو مرد رو بکشه، و فدیه شو میده. مرعتان المشترکتان و یرد و این خونسای زنده رد میکند بر اون دوتا نصف دیه. نه یعنی این ولی مقتول که هر دو را کشته رد میکند بر این ولی خونسایین نصف دیت رجل بین همان نصفان. نصف دیه رجل را که 500 دیناره این میشه 1500 دینار دوتا خونسا، به 1000 دینارش به عنوان قصاصه 500 دینارش را میده به ولی خونسایین. نصف دیت رجل بین همان نصفان مختوی 50 دینارش مال این ولی. لأن دیت کل واحد نصف دیت رجل و نصف دیت امرأت، به جهت دیه هر یک از این خونسایین مشکلین نصف دیه مرد است و نصف دیه زن. و ذالک ثلاثة ارباع دیت الرجل و این میشه سه ربع دیه مرد. فالفاضلو پس اونی که زیاد میاد لکل واحد من نفسی عن جنایته ربع دیت الرجل. فالفاضل یعنی اونی که زیاد میاد برای هر یکی از خودش از جنایت خودش ربع دیه رجله، یعنی این ربع میدن به این ولی، ربع میدن به اون ولی 500 دینار، ربعش میشه 250 دینار دیگه. فالفاضل لکل واحد من نفسه عن جنایته، اونی که زیاد میاد به هر یک از اینا از خودش زیاد میاد زائد از جنایتش است ربع دیت رجله. ولن اختار قتل احدهما، اگر ولی مقتول اختیار بکند کشتن یکی از خنسیین را، رد علیه ربع دیت یا رد رد می شود بر اون ولی ربع دیه، یعنی اینی که یه خونسا را کشته که انه او سه ربعش را استیفا کرده، یه ربعش طلبکاره، پس اون خونسای زنده ربع دیه را به این ولی می دهد، نصف دیه خودش را هم به اون یکی می دهد به اون خونسای. رد علیه ربع دیتن که هوه سلس دیته، ربع دیهی که 250 دینار باشد ربع 1000 دینار 250 است و این 250 که ربع 250 است سلس 750 می شد که دیه چیز دیه خود خونسا است. ربع دیتن که هوه سلس دیته، ربع دیتن کامله که اون ربع دیه کامله 250 دینار سلس دیه خود خونسا است که 3250 و دفع الباقی نصف دیت رجل و دفع میکند باقی که نصف دیت رجل باشد. فیفضل للولی ربع دیت، پس زیاد میآید برای ولی ربع دیتش. این عبارت رد علیه ربع دیت هو ثلث دیت، نسخه شما هم و دفعه داره و بله و ربع الباقی باید باشد، هیچ کدوم ربعش نداره. و دفع الباقی نصف دیت رجل و دفع میکند باقی را که عبارت از نصف دیت رجل باشد، مثلا اینطوری، یعنی این خونسایی که زنده مونده 250 دینارش را میداد به اون ولی مقتول، 500 دینار دیگه میمونه، اون 500 دینار نصف دیت رجله، اون وقت اونم میداد به اون یکی اینجوری، اون وقت میشه 750 دینار دیگه. و دفع الباقی نصف دیت رجل فیفضل للولی ربع دیت، پس زیاد میاد برای ولی ربع دیتش. ولو اشترک فی قتل رجل نساء، اگر مثلا چند تا زن 10 تا زن جمع شدن یه مردی را کشتن، ولی یه مرد هر 10 تا را میتونه بکشه، با فرض دو تاشو باید کم بکنه بقیه دیه را بده به اولیای این مقتولین زنهای مقتوله تا اون بین خودشون به نسبت تقسیم بکنن. و اگر دو تای از اینا را اختیار کرد کش، خب دیه خود نه خودش طلب کار نه بده کار، ولیکن اون باقی مونده ها باید به اندازه دیه این دو تا زن بدن به اولیای اینها، به استثناء دو اشکان سهمی اون دو تا زن، اون مقداری که خود اینا شرکت داشتن استثناء میشه بقیه. مثلا اگر 10 تا زن باشد، این 10 تا زن هر کدومشون 50 دینار، مثلا 10 50 دینار 500 دینار. حالا اگر دو تای از اینها را ولی مقتول کشت، وقت این دو اون 8 تای دیگر هر کدومشون که 50 دینار میدن به اندازه 50 دینار کم میکنن از اینها، باقیشو میدن به این دو تا زن و اولیای این دو تا زن. و اما به مرد دیگه چیزی نمیدن، مرد هم نباید چیزی بدهد، به جهتی که مساوی بوده، دو تا زن مساوی با یه مرد از حیث دم. ولو اشترک فی قتل رجل نساء قتلن جمع، همشون کشته میشوند انشاء الولی. و یرد علیهن، اگر همه را کشت رد میکند بر اونها ما فضل اندیته، اون چی که زائد از دیه اون مقتول بوده. ولو کن سلاسن، اگه فلو بود فا نداره چما فلو، این تفریه مثال اینجا گفت فلو کن سلاسن، پس اگر سه تا زن بودن فقط لهن، سه تا زن یه مرد رو کشت، این هر سه رو کشت، فقط لهن رد این ولی مقتول علیهن، یعنی برای اون اولیای این سه تا زن، دیه تا امرأتن، دیه یک امرأه ای که بین هنه به سویه، یه 500 دینار رو رد میکند به این سه طایفه، بین خودشون به سویه قسمت کنم، رد علیهنه دیت امرأتن که 500 دینار باشد بین هنه، بین این اولیای سه طایفه به سویه است. او اربعن، اگه قاتلین چهار زن بودن و هر چهار تا رو این مرد کش، فدیت امرأتن، دیه دو تا زن را ولی مقتول باید رد بکند به اون اولیای چهار تا زن و هر کدوم ربع دیه، مثلا اینطوری. او اربعن فدیت امرأتین کذالک و هاکذا، ولو اختار فی الثلاث، و اگر اختیار بکند در ثلاث، یعنی در اونجایی که فرض کردیم که قاتل سه نفر بوده، قاتل مرد سه نفر زن بوده، این دو تای از اون سه تا را کش، اگر اختیار کرد قتل اثنتین، ردت الباقیتو، اون زنی که باقی مونده است ثلث دیه مرد را، ثلث دیتی بین المقتولتین، ثلث دیه اون مرد را که 300 دینار خورده می شد بین این امرأتین مقتولتین اولیاشون قسمت کنن. ردت الباقیتو، اون زن باقی مونده رد می کند ثلث دیه مرد را بین المقتولتین به سویه، لان نزاله که همه الفاضل الله ما، به جهدی که سلس همون فاضل برای این دوتاست، انجنایت ما، یک سلس او، یک سلس او، یک سلس هم این دیه میده و همه سلس دیت ما. او قتل واحدتن، اگر ولی مقتول این سه نفر زن یکیشو کشت، رد دل باقیتان، اون دو یکیشو کشت، یعنی نصف دیه را استیفا کرده، اون دوتای باقی مونده ها هر کدوم رو به دیه دیگه باید بدن، 250 دینار او، 250 دینار او، رد الباقیتان علی المقتوله سلس دیتا، با رد میکند باقیتان بر مقتوله سلس دیه او را، و علی الولی نصف دیت رجل، بر ولیست که نصف دیه رجل را بدهد، یعنی ولی این اونایی که باقی موندن دینا میفهمان که رد الباقیتان بر مقتوله سلس دیه او را، و علی الولی نصف دیه رجل، یعنی این یکی را کشته وقت یکی طلب داره، وقت وقتی که یکی طلب داره، پس نصف دیه رجل را باید رد بکنه، نه علی الولی، یعنی یجب علی الولی ها، یعنی یرد و علی الولی نصف دیه رجل را، اینجوری بله میفهمان که رد دل باقیتان بر مقتوله سلس دیه مقتوله را، و رد نکنند باقیتان بر ولی نصف دیه رجل را، و کرا قیاس الباقی، ولوش ترک فی قتل رجل رجلون و امرأه، یه مرد و با یک زن یه مردی را کشتن، خب وقتار الولی و قتله هما، اگر ولی و هر دو را گفت من قصاص میکنم میکشم، فلا رد للمرأه، نسبت به زن اینجا یه خود محل خلافه، نسبت به زن ردی در کار نی، به جهتی که زن نصف قتل شرکت کرده، مردم نصف قتل شرکت کرده، پس اگر هر دو را کشت این ولی رجل، نسبت به ولی مرأه چیزی نباید بدهد، اما نسبت به ولی رجل باید یه چیزی رد بکنه به ولی او، فلا رد دلیل مرعه از لا فاضله از برای مرعه از دیه خودش، اما یه خصوص جنایتا، و یه رد و علی رجل نصف دیته، اما به این مرد 500 دینار به ولی این مردی که مقتول شده است باید رد بکند این ولی مقتول، به جهتی که دو تا نصف که استیفا کرده، یه نصفشا باید یه نصف دیگر را که این مرد را کشته است باید رد بکند، و یرد و علی رجل نصف دیته، چرا؟ لان اون نصف الفاضل من دیتی ان جنایته، و رد من الولی ان قتل هما، اگر هر دو را کش ولی باید رد بکنه، بزنید هر دو را که کشته است، خب این عوض 1000 دینار 1500 دینار استیفا کرده، اون 500 دینار سر به سر 500 دینار دیگر زیادی را خود ولی باید رد بکنه، او من المرأه لولم تقتل، اگر شانس زن کشته نشود مرد را بکشه، اون زن اون وقت باید نصف دیه را رد بکند به او، او من المرأه لولم تقتل لأنهو مقدار جنایتها، به جهتی که این مقدار جنایتش که زنده مون دست دیگه نصف دیگه، ولو قتلت المرأت مرأتو، بله ولو قتلت المرأتو خواسته، فلا شیء لها. اگر اون مرعی به تنهایی کشته شود، میفهمان چیزی برای اونی بزنی خون اندازه سهمی خودش استیفا شده. مرد که زنده مونده است، نصف دیه او را هم این ولی باید از اون مرد بگیرد. اون زن را بکشد، از این مرد هم نصف دیه مرد را بگیرد. و رد در رجلو علال ولی یه نصف دیه، رجل زندهی که قاتل بوده رد میکند بر ولی این مقتول نصف دیه را مقابل جنایته. هادا هو المشهور بین الاصحاب و علیه العمل. مشهور بین اصحاب میفهم اینه و عمل هم یعنی فتوا هم مرتب اینه. ولی المفید، شیخ مفید علیه الرحمه، قولون به ان المردود علا تقدیر قتله ما یقسم یا یقسم بین هما اصلاسن. شیخ مفید فهموده یه مرد با یک زن یه مرد رو کشتن، چطور شده است که اونجایی که دو تا زن یه مرد رو میکشه، هر دو زن رو که میکشن مساوی هن و مرد دو برابر زنه. اینجا که همینطوره که مرد طول دو برابر زن حساب میشد، قاتل هم دو برابر زن حساب میشه. پس یه مرد و یک زن اگه یه مردی را بکشن، مثل اینکه سه تا زن کشتن. یه مرد به اندازه دو تا زن کار میکنه و اون یک زن هم به اندازه خودش. اون وقت اگر اینجوری شد، نباید که زن مرد هر دو را که بکشن، این از کنه به اون زن هیچی ندن، به جهت خاطر اینکه این مرد به اندازه مثل دو تا زن میمونه. همینطوری که مرد طول واقع بشود ولی او میتوند دو تا زن را به خاطر این یه مرد بکشه، قاتل هم واقع بشود باید دو تا زن حساب کرد او را. ولی المفیده رحمه الله قولون به ان المردود علی تقدیر قتله ما، یعنی ولی این مرد هم مرد قاتل را بکشه هم زن قاتل را بکشد، اونی که رد میکند یقسم یا یقسم بین هما اصلاسن، یعنی باید این نصف دیه را که ولی مقتول رد میکند به اونا خالص به مرد رد نکند، اصلاسن باید رد بکند. دو سلسش به مرد رد میشد، یک سلسش به زن. للمرأت سلسهو بناءً على ان جنایت الرجل ضعف جنایت المرأة، بنابراین که جنایت مرد دو چندان جنایت زنه. لان الجانی نفسون و نصفون، به جهت اونی که جنایت آورنده است یه مردی بوده یه زن. مرد به منزله نفس کامل است، زن به منزله نصف نفس کامل است. پس جانی نفسون و نصف نفسن، جنت على نفسن، یه نفس و نصفی جنایت بر یه نفسی که حامله وارد ساخته. فیکون الجنایت و بین هما اساسا، پس جنایت بین این دو اساسا میشه به حسب ذاله. ایشون میفهمان و ضعفه ظاهر، این فرمایش شیخ مفید ضعفش ظاهره. چرا؟ لان الجانی نفس و نصف و نفس، بله بله، و انما هما نفسان، جنتا علا نفسه. شما که میفهمان جانی نفس و نصف و نفسن، ان نفسو به نفس و العین به العینه، مگه زن ها را شامل نمیشه؟ زن به عوض زن، پس معلوم میشه زن یک نفس کامل است، این قاتل و مقتولش هر دو نفس کامل است. چطوری شما اسم این رو گذاشتید نفس، نصف نفس؟ بلی در بعضی جاها شهادتش نصف شهادت مرده، ارثش نصف شهادت، اینا احکام فرعیه، اما خودش یه جان مستقل را میره دیگه، میلوله را میره، بچه تربیت میکنه، این نفس کامل است. نمیشه آدم بگه نصف نفس است این. میفهمان که و انما هما نفسان جنتا علا نفسن، دو تا نفس، یکی رجل یکی مرأه، جنایت وارد ساختند بر نفسی. فکان علا کل واحدت نصف، بعد بر هر یکی این نفسین نصف است. و مع قتل هما، اگر هر دو را کشتن، فالفاضل للرجل خاصه. چرا؟ لان القدر المستوفا منه، به جنایت قدری که استیفای از اون رجل شده اکثر و قیمتن است از جنایت خود مرد به قدر ضعفی. و المستوفا من المرأه به قدر جنایت ها، و اما اونی که استیفای از زن شده به اندازه جنایت خودش استیفا شده است. فلا شیء لها کما مر و کذا علی تقدیر قتلهی خاصه. مرد به تنهایی را انتخاب بکند و بکشه، نصف دیگه را اون زن باید رد بکند به این. صلی الله علی خیر خلقه محمد.